الله الرحمن الرحيم فوضا إلى الله إن الله بصير بالعباد فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهم التقوى هذه في شفاء أهل بيت عليهم الصلاة والسلام صلوات ورحمة الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
تقدیم پیشگاه نورانی حضرت جل روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری تقدیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
هدیه پیشگاه حضرت امام سلام الله علیه و شهدایی که با گریه به حضرت حجت سلام الله علیه و روحی له الفدا رفتن دو جان خودشون رو در راه اسلام دادن صلوات دیگری دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ظاهرا بنابراین شد که ما بر سر سفره نهج البلاغه بنشینیم. نهج البلاغه نکاتی داره که انشاءالله بعد از ایام تعطیل چون تذکر عمومی هست انشاءالله در جلساتی که بعد از ایام تعطیل هست یکی دو جلسه رو به خود کتاب نهج البلاغه اگر زنده باشم اختصاص میدم که در مطالعه کتاب مؤثره. اجمالا عرض میکنم که ما بنابراین نداریم که ترتیبی پیش بریم کتاب نهج البلاغه رو، چون کتاب نهج البلاغه ترتیب خاصی نداره. انشاءالله بعدا توضیح خواهم داد که نویسنده کتاب قصد و غرضش ادبی بوده، شاید خودش هم هیچ وقت فکر نمیکرد که همچین برکتی داشته باشه کاری که کرد. و میدونید از کتب بسیار با اهمیت ماست در تاریخ شیعه. اگر این جمله رو کسی بخواد ثابت کنه باید اینطور بگه: کتابی که اهمیت می داشته نسخه برداریش هم زیاد بوده، کتابی که اهمیتش کم بوده برای شیعه یا نسخه برداریش هم کم بود. عزیزان یادشون در فاطمیه من عرض کردم که ما بیش از 500 کتاب تاریخی داشتیم، در 12 تاش هم به دست ما نرسیده، به این جهت که شیعیان اهمیت قائل نشدن برای اون کتب. نهج البلاغه از اون آثاری بوده که در تاریخ هم برای شیعیان مهم بوده هم برای اهل سنت مهم بوده. الان ما نسخی خطی از نهج البلاغه داریم که بعضیش مال دوران حیات برادر سید رضیه و بعضی برای دوران شاگردان سید رضیه. یعنی الان نسخی از نهج البلاغه هست که مال قرن 5 420 و 60 و 70 و 507 و اینا این نسخه ها هست. وقتی این نسخه ها نگهداری شد و صدها نسخه بعد، این نشون میده که این کتاب اهمیت داشت. شاید یکی از دلایلی که ما این موضوع رو انتخاب کردیم بود که آشناترین حکومت با حکومت حضرت حجت صلوات الله علیه حکومت امیرالمومنین میتونه باشه. البته تفاوت های جدی هم با هم دارن که اگر فرصت کردیم یه وقتی عرض میکنم. اجمالا این که ما ترتیب کتاب رو پیش نخواهیم رفت چون کتاب نامرتبه از این جهت، و دیگر این که کتاب نهج البلاغه کتابی است که نویسنده خطبه ها و نامه ها رو تقطیع کرده، یعنی گاهی خطبه طولانی بوده چند قسمتش کرد، چند جا آورده، گاهی نامه طولانی بوده چند قسمتش کرد، گاهی یه نامه طولانی بوده چهار قسمتشو در خطبه ها آورده، سه قسمتشو در نامه ها آورده. لذا پیدا کردن این که این سر و تهش کجا بوده شاید برای همه ساده نباشه. قصد ما هم این نیست که خدای نکرده اسم مباحثمون رو بذاریم شرح نهج البلاغه، که حد و اندازه ما نیست. اسمشو گذاشتیم در آمدی بر ورود به نهج البلاغه، مثلا برای اینکه این نهج البلاغه رو بتونیم باش آشنا بشیم یه نکاتی لازم، از جمله اینکه این مطالبی که حضرت فرموده در چه شرایطی فرموده. در نهج البلاغه تناقض هست ظاهرا، یعنی یه جایی امیرالمومنین خلیفه اول دوم رو نقد میکنه، یه جایی به مشروعیتشون اعتراف میکنه، جایی به مشروعیت سه خلیفه اول عرض کنم اعتراف میکنه ظاهرا. خب این کی و کجا در چه صورتی هست؟ یه جایی با اینا همکاری میکنن، یه جایی گله میکنن. وضع چیست؟ در چه شرایطی بیان شد؟ از لازمه که شرایط صدور این کلمات رو هم بررسی کنیم. بیشتر از این که به شرح کلمات بخوایم بپردازیم، ما دوست داریم فضای صدور این حرف ها رو هم بررسی کنیم. اما یه تذکر میخوام به خودم بدم قبل از اینکه وارد این بحث بشم، اونم این هست که در ایام زندگی ما نفحاتی هست که اینا گاهی آقا خیلی زودتر از اونی که ما خیال میکنیم فرصتش تمام میشه. اولین باری که یکی از اساتید ما این جمله رو گفت، من شب فکر نمی کردم، وقتی او گفت خیلی تعجب کردم. شب فکر نمی کردم که گاهی مثلا پیش بیاد اون استاد و من چند سال فرصت نشه برم ببینمش. حالا چه اینجا چه هر جایی که برای ما زمان روحی لول فدا گرگه می کنن، یه فرصتیه که در رأس دعاهاتون بعد از فرج از حجت و رفع مشکلات نظام اسلامی و سلامتی مقام معظم و رهبری و اینها، این رو بخواید که از ما نگیرن این حد اول هفته یه بار، این کاش که به روزانه برسه. در روایتی که مکرر تکرار شده از معصومین ما این هست که اذا اردتم التوجه بنا الالله، اگر خواستید خدا به شما نظر کنه، اگر خواستید شما خدا شما رو نگاه کنه، یا اگر خواستید اهل بیت شما رو نگاه کنن، قولو سلام علی آله یاسین. اگر میخواید در این عالم قیمت پیدا کنید، باید در خانه امام زمان برید. بنده خودم اینو میخوام انشاءالله که دعای جمع باعث بشه که حضرت حق نفع فرصت ما در تنفس بین گریه کنان امام زمان رو طولانی کنه انشاءالله. این نکته برای ما خیلی باید با اهمیت باشه که فرصت ما خیلی کوتاهه. و اگر همین رو آدم فکر کنه که صبح که بلند شد خواست بیاد تو مجلس حضرت حجت سلام الله علیه، بدونه که در این عالم جز اراده او اراده ای نیست، او ما رو بلند کرده. ما در دعا به حضرت حق هم میگیم دیگه، گناهکار میگه تو به علینا، تو رو کن که من توبه کنم که بخوای ببخشی. برای همین مرحوم طلای تهرانی علی الله مقامه شریف شبهای قد قسم میخورد که خداوند حتما شما رو بخشیده. دلیلش هم اینه که او حکیمه و عبس کسی رو علاف نمی کنه. صداتون دادید که او برده. هیچ چیزی در این عالم به جز اراده حضرت حق که راه تحقق اراده حضرت حق در این عالم که قدیمی ترین استدلال بر وجود امام زمانه از طریق امام زمانه. این دو سه جمله عرض میکنم که انشاءالله یه تذکر باشه که جسارت میکنم، ولی ما رو هم دعا کنید که حد اقل هفته یه بار یاده این باشیم که ما یلا و رها نیستیم، صاحب داریم. قدیمی ترین استدلال بر وجود امام زمان اینه، این نشون میده که این اصالت داره. از کجا مردم میفهمیدن که امام زمان ما هست و غایبه؟ به کتب قدما اگر رجوع بفرمایید، مهمترین استدلال اینه بوده که عرض میکنه. در ذهن من و شما هست که خب معلوم عدد ائمه 12 تا است، ما 11 هم به شهادت برسه، ما 12 هم هست طبیعتا. تا این برای من و شماست که اخبار دستمون رسیده. در اون صدر اول اصلا روایات به دست شیعیان نمی رسیده و حتی نزدیکان و محرم ها هم تعداد ائمه رو نمی دونستن و مصداق امام بعدی رو نمی دونستن. دوتا نمونه عرض میکنم، شاید قبلا هم گفتم ولی تذکرش بد نیست، اینه که یکی ریان ابن سلطه ریان ابن سرد از سوپرمن های شیعه است. کسی که در امام جواد سلام الله علیه وقتی 7-8 ساله بود به امامت رسید، بعضی از مراجع تقلید اون زمان شیعه که مقدسترین مردم زمانشون بودن و بلکه به تعبیر امام رضا علیه السلام سلمان زمان امام رضا بود، گفت خب حالا الحمدلله امام داریم، ایشون تا تکلیف بشن این 7-8 سال رو ما چیکار کنیم. ریان ابن سعد بلند شد گفتش که یقیه او رو گرفت ریان از مراجع، اون فرد از مراجع، پس این دوتا مرجع تقلید. یقیه او رو گرفت گفتش که مگه تو نبودی که امام رضا علیه السلام امام رو مشخص کرده؟ تو حالا مثلا رأس کنید کاسای داختر ازاش شدی؟ کسی که انقدر در دفاع از ولایت سفت بود اومد پیش امام رضا یه وقتی قبل از این واقعه، گفتش که آقا اون مهدی موعود که بگن شمایید، این چی نشون میده؟ این نشون میده که اون نمیدونه تعداد ائمه چند تاست. درسته؟ نمیدونه. همینطور وجود مبارک حضرت عبدالعظیم و حسنی سلام الله علیه، سید الکریم، امامزاده واجب التعظیم که از امامزادگان ویژه است. بنده وقتی زیارت امامزادهایی که میرم نمیشناسم، این رو راضی نیستم جایی پخش بشه. وقتی میرم جایی زیارت میکنم امامزاده، اگر نشناسم به احترام اسم امام اصلی که ایشون از اجدادشه میرم، وگرنه اینقدر از این امامزاده ها خیانت کردن به ائمه که تعداد خائنین از تعداد خوبها بیشتره. ولذا من نمیدونم که نکنه اون بزرگ آقایم که من دارم میرم زیارتش ممکنه اینطور باشه. این از چهره تاریخی هست که ما نمیشناسیم. به احترام مثلا میگن نوادگان موسی بن جعفر، ما به احترام موسی بن جعفر میریم زیارت، نمیشناسیم. خوب توشون هست چون خواهیم از عبدالعظیم اینجوری نیست، زیارت براش نقل شده، ثواب زیارت در کتب معتبر ما براش نقل شده. ایشون میاد محضر امام جواد، به امام جواد عرض میکنه مهدی موعود شمایی؟ توجه میفرمایید؟ یعنی تعداد ائمه رو نمیدونستن، چون اگر میدونستن که خب میکشتن دیگه. امام صادق فرمود ما هر چی به شما میگیم در بین شما نفوذی هست، یا دهانتون صفر نیست یا دشمن با خبر میشه از شما بهتر به برنامه ریزی میکنه. یعنی که من اگه بگم امام بعدی کیه، خب کشتنش تمام شده. رضا ائمه رو نمیشناختن، منتها یه چیزی رو میدونستن که به مرور یاد گرفتن. کلام یه رو میکنم میخوام عرض کنم و کم کم وارد بحث خودم بشم، اینو تذکرم به خودم دارم عرض میکنم، اینه که از کجا پس امام زمان غایب شد؟ یعنی از کجا میدونم 12 تا باید امام باشه؟ ما فرق کنه اوزامون رو، ما صدها روایت مبنی بر 12 امام به ما رسیده، این روایات روایات مخفیه که دست اونا نمیرسیده، اسراریه که امروز فاش شده دیگه. توجه می‌فرمایید؟ خب ما بخوایم استدلال کنیم، میگیم آقا یه کتاب داره خزاز قمی 450 صفحه، همش روایت ائمه 12گان است. 12امش امام زمان سلام الله علیه، 11 تا شهید شدن، 12امی امام زمانه، پس غایب دیگه، معلومه 400 تا روایت داریم. ما استدلالمون فرق می‌کنه. اونا چجوری استدلال می‌کردن؟ اونها اینطور استدلال میکردن که لولا الحجه لساقط الارض به اهله، ان الارض لا یخلو من حجه، زمین از حجت خالی نخواهد ماند. و وقتی میدیدن امام رو پیدا نمی کنن، میگفتن حتما امام غایب شده. اینطوری استدلال میکردن. این قدیمی ترین استدلال بر وجود امام زمانه. این که دارم از بگم یعنی اوائل قرن چهار، یعنی سال 320 و 310 و اینا، علمای شیعه وقتی میخواستن به وجود امام زمان استدلال کنن، میگفتن روایاتی داریم که انصافا این روایات خودش جلد کتاب اینقدر زیاد، که زمین بدون حجت نخواهد. حالا که حجت رو من نمیدونم، نمیبینمش، این حجت یا باید ظاهر بشه یا غایب بشه. حالا که ظاهر نیست من نمیبینمش، پس غایبه. خب اینو برای چی عرض کردم؟ برای این که بگم محوری ترین وجود امام، صفت وجودی امام چیه؟ اینی که عالم رو اداره میکنه. از این راه استدلال میکنه. یعنی هیچ عالمی واقعا ما معتقدیم لا تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ اتفاقی تو این عالم نمیفته الا به افاضه ایشون. و اگر ما در مجلسی شرکت میکنیم حتما ایشون اذن داده. همین بدانم توجه کنی که او بیش از ما رو به خاطر داره. لحظه لحظه زندگی ما که به اراده ایشونه، ما تحت اراده قیومیه ایشون هستیم. لحظه ای ارادش رو برداره ما نیست و نابودیم. این اراده عمومیه، تجلی رحمت رحمانیه. ما در دعای ندبه دعا میکنیم، خیلی من به این دعا توجه میکنم حیلت زدم. این امام سجاد هم در دعای عرفه صحیفه‌شون فرمودن حبلنا رعفته و رحمته، اونجا امام سجاد میگن و تعطفه و تحننه، اینجا هم داریم حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیله. ما اگه دعا میکنیم قرار دعامون مستجاب بشه، خب اون که میخواییم بخواییم. ما آخر دعا وقتی دعا میکنیم میخواییم مستجاب بشه، خب هرچی میخواییم بخواییم از خود خدا، ولی به خدا میگیم حبلنا رعفته. مهمترین دعای ما اینه که ما رو مورد رحمت امام زمانمون قرار بدی. حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. این نشون میده قیمتی ترین شیء عالم وجود اینه که ما در نظر امام زمانمون مورد رحمت واقع بشیم. میخوایم دعا کنیم، میتونیم دعا کنیم و اگه قرار مستجاب بشه این دعا، خب دعامون مستجاب میشه. میخوام عرض کنم که توسل به امام زمان خودش بالاترین دعای ماست. اینی که حضرت ما رو به حساب بیاره، جز نوکراش حساب کنه، جز گریه کناش حساب کنه. یه نکته دیگه من عرض کنم که بحثم رو جمع کنم به عنوان مقدمه سال جدید، خدا انشالله ما رو از اهل بیت جدا نکنه لحظه ای، این هست که شاید این سوال برای ما به وجود بیاد که آقا مثلا حسنی که یوسف داشت چی بود که اینا دستاشو میبریدن، و از اون طرف چطور مثلا زراره و امثال زراره راحت میافتن در خونه امام معصوم و اینا دستاشون رو نمی‌بریدن. جناب یوسف سلام الله علیه مأمور بود، یا بگو مبتلا بود، که زیبایی خودش رو که زیبایی حقیقیش بود، کمال معنویش بود، رو قدری بروز بده. اون بود که اون زن رو و دیگران رو بیچاره کرد. یعنی خال و خط و چشم و ابرو 6 ماه، 1 سال، 5 سال تکراری میشه. امام سجاد فرمود اگر ما قدری از محاسنمون رو بروز بدیم، مردم تحمل ندارن. یه نقلم داریم که حضرت سجاد داشتن قرآن میخوندن، کسی از پشت پنجره داشت رد میشد، اشعه ای لمعه ای قطره ای از وجود مبارکش رو بروز داد، اون مرد بیهوش شد. حضرت فرمود که اگر ما بروز بدیم حقیقتمون رو، اصلا تحملش رو کسی نداره. مثل اینکه لامپی رو شما به سد کرج وصل کنید، چند صد هزار بود، تحمل نداره. یکی از معانی که در قیامت هم که روز تجلی صدیقه طاهر است، این که میگن غضوا ابصارکم، این هست که اصلا کسی تحمل دیدن اون نور الهی رو نداره. نه اینکه نامحرم باشن، چون قیامت میدید آدم محرم نارم برهنه این مماثل نام، و اونایی که لباس تقوا دارن خوش به سعادتشون. اونجا محرم نامحرمی اصلا نیست. ثانیاً حضرت ابراهیم جد حضرت زهراست، در روایت ابی وزید ابراهیم هم میگن سرت بنداست. یعنی اینکه اون روز روز الملک یوم اذن لله الواحد القهار، اون روز روز سلطنت خدا و اهل بیت. این روز سلطنت خداست که اون روز شما سلطنت رو و تاج سلطنت رو به سر امیرالمومنین اهل بیت میبینید، چون خدا رو که ما نمیبینیم. مثلا اون روز که نور صدیقه طاهره رو میبینن اونجوری به همه میگن سرها رو پایین بندازید، کسی طاقت دیدنش رو نداره. در مورد امام زمان هم اینطور گفتن، این سوال اینجوری جواب بدن. ائمه ما اومدن یکی یکی اوصاف امام رو بیان کردن. ائمه ابتدای شما دیدید مردم باشون شوخی میکنن، با هم استخ میرفتن، تو خزینه میرفتن، حرف میزدن، سوال میکردن. هرچه گذشته اوصاف امامو که شنیدن، هیبت امام در دل مردم بیشتر شده. لذا شما نگاه کنین ائمه پایانی ما که تقیه نمی کردن و می فهمدن ما امام هستیم، مثل امام هادی و امام عسکری، نگاه کنین شیعه و سنی نمیشتن صاحب هیبت عظیم بود. مثلا امام هادی داریم که وقتی وارد شد متوکل ملعون برای اینکه امام رو اذیت کنه، یه مش وحشی رو، 50 تا سیاه‌پوست وحشی رو، وحشی که میگم از این جهت که اینا تربیت نشده بودن و از اقوام بدوی بودن، اینا رو ارده بود جلوی در که حضرت داره رد میشه، اینا رو اسیر بودن دیگه، نه اسیر دست مسلمین بودن، رو انتقامی که میخوان بگیرن از مسلمین حضرت که رد میشه، یا آسیب برسونن و حضرت یا بی احترامی کنند. در وقتی امام هادی داشت عبور میکرد، اینا به سجده افتادن، اینا موحد نبودن، ولی به زمین افتادن، سرهاشون به زمین خورد. هرچی اینا رو کتک زدن بلند نشدن. بعد گفتن که چرا شما این کارو کردید؟ گفتن ما اون خدایی رو که میپرستیم براش صورت مجسم میکردیم، امروز اون صورت رو دیدیم. این هیبت امامه که هرچه معرفت ما بیشتر بشه، هیبت امام برای تو دل ما بیشتر بشه. همونطوری که بعضی میگن خدا چه ترسی داره، ولی اون عالم ربانی که نصف شب بلند میشد از خواب، از بستر بلند میشد گریه میکرد، میرفت کنار حوض گریه میکرد، او که گناهکار نبود، او هیبت خدا رو فهمیده بود. تا به امام عسکری صلوات الله علیه میرسه و هیبت العسکریه شما میگید، این در زمان امام زمان به اوج میرسه. اوج چیه؟ اوج معرفت ماست. وقتی شما امام رو بشناسی دست و پاتو جمع. اینی که بزرگان رو شنیدید، بعضی هاشون گفتن آقا تو خیمه است منتظر، دست و پاش لرزید نرفت، نه اینکه اون تقواش از مثل زراره که هرچه زراره بیجه است کمتر بود، اون معرفتش به امام بیشتر بود. لذا بشارت میدم که اگر انشالله روزی روزیمون بشه وجود مبارک مهدی فاطمه رو ببینیم، ما با حجاب کمتری از گذشتگان میبینیم. لذا یوسف ها در برابر او باید سر به سجده بگذارن و امید داریم انشاءالله یه روزی نور وجود مبارکش در دل ما هم روشن بشه، چشم ما هم باز بشه. این امید جدیه. امیدوارم انشاءالله امسال سال ظهور حضرت باشه. صلواتی بر
محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در کتاب شریف نهج البلاغه یه نکته دیگه هم عرض کنم، اگر رفقا یه وقتی فرصت کردن کتاب رو تورق کنن، یکی از حجاب‌های کتاب نهج البلاغه که ما میخواییم وارد بشیم انشاءالله امیرالمومنین رو از پس نوشته هاش یه قدری یه ذره بیشتر بشناسیم، این هست که کتاب رو که باز میکنید خطبه شماره یک خطبه توحیدیه و این خطبه توحیدی اصلا آدم جلو نمیره دیگه، هم جما میسته. لذا من توصیه‌ام به عزیزانی که با نهج البلاغه انس جدی ندارن اینه که قسمت های توحیدی نهج البلاغه رو نخونید، یا اگر میخونید سریع رد بشید برید بعدی. امیر توحید راجع به توحید صحبت کرد. انشالله به وقتی فرصت بشه با هم قدری راجع به این کلمات صحبت کنیم، ولی سطح کلمات جوریه که باز میداره شما را از اینی که بتونید جلو برید، و کتاب برای ما دست نیافتنی میشه که هست انصافا نمیدن اونی دست نیافتنی و کنار میذاریم معمولا. من این تجربه رو دارم که خیلی از رفقای طلبه دانشجو گفتم نهج البلاغه بخون، بعد یه مدت گفت آقا سخت بود نفهمید. این سخت بود نفهمیدیم، حالا میگم کلمات بخون متوجه نشه، ولو ترجمه‌اش هم خوب باشه میذارتش کنار. بذار توصیه‌ام اینه که یا ترجمه رو بخونید و رد شید، یا بپرید از روی قسمت‌های توحیدیش. اما یه نکته عرض میکنم که دیگه امروز فرصتمون گذشت بیشتر از این نباشه، شاید رو همین جا وایسیم، اونم اینه که چرا امیرالمومنین کلماتو بیان کرد. حالا من که میگم از روش بگذرید برای اینکه بتونید بخونید. مرحوم صدرا که خب در فیلسوفان ما کم نظیره و 400 سال حوزه علمیه از سر سفره او بلند نشده، یعنی همه پای درس اون نشستن الان قریبه به 400 ساله. ایشون به خطبه اول نهج البلاغه که میرسه میگه اگه میخواستم اینو شرح کنم بعد یه چیزی مثل این کتاب نه جلدی اسفارم به این چند صفحه حرف میزدم. حالا امیرالمومنین حرفا رو کجا زده؟ من که عرض کردم رد بشید اصلا ازش. امیرالمومنین حرفا رو کجا زده؟ امیرالمومنین حرفا تو کوفه زده. اگر امروز امیرالمومنین منبر میرفت مثلا بین شیعیانش در تهران چی میگفت خدا میدونه. این توحید امیرالمومنین، سخنرانی توحید امیرالمومنین برای 1400 سال پیشه، با دانش مردم زمان خودش صحبت کرد. وقتی میخوان متن رو بشناسن میگن میخواد شما یه نویسنده‌ای رو بشناسید نمیدونید سلیقش چیه. مثلا بلا تشبیه شما میخواد مثلا بوستان سعدی بخونید و تحلیل کنید شخصیت سعدی رو، از کجا بفهمید؟ میگن آقا نگاه کنید ببینید به چه چیزایی تکیه کرده، چه چیزایی رو تکرار کرده، از همونجا میفهمید نویسنده و شاعر دنبال چی بوده. مثلا وجود مبارک امام سجاد صلوات الله علیه 120 جور باوری که بیشتر از 120 جور صلوات داره در صحیفه. خب این نشون میده صلوات در صحیفه برای امام سجاد یکی از اهداف بوده که بعد تکرارش کرده. چه فرض رو فهمید و ببینیم چی بوده اون اقراض. مثلا سعدی به یتیم خیلی توجه داره در آثارش. تو دیدی یتیمی سرفکنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خیش. مثلا میدونم که آقا این سعدی از اینایی بودی که به این مسئله توجه داشت. حالا بلا تشبیه به عنوان این متن اگر سراغ کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه بریم، که کلمات امیرالمومنین انشاءالله عرض میکنم بعدا مفصلتر عرض خواهم کرد، کلمات امیرالمومنین 13-14 برابر نهج البلاغه امروز باقی مونده و بیش از دو برابر خطبه های امروز نهج البلاغه حفظیات مردم در قرن چهارم بوده، قبل از اینکه نهج البلاغه نوشته بشه. اسناد تاریخی نشون میده در سال مثلا حدود 330 480 چند از خطبه امیرالمومنین و مسعودی میگه مردم حفظن و در کلمات روزانهشون بهش مثل ضرب المثل که شما استناد میکنید به کلمات حضرت استناد میکردن. شیعه و سنی، اصلا نویسنده شیعه نیست در واقع. و این کتاب 240 خطبه داره، این نصف اون چیزایی که مردم اون زمان حفظ بودن. حالا چرا سر سفره کتاب نهج البلاغه اینو بعدا عرض میکنم. این کتاب، همین کتاب رو هم اگر مد نظر قرار بدیم میبینیم که مثلا درصد قابل توجهیش توحیدیه. شاید بشه گفت بیش از 10% آمار نگرفتم، شاید بیش از 10% خطبه ها و نامه های نهج البلاغه به امور توحیدی ربط داره. خب این میفهم آدم که امیرالمومنین این مسئله خیلی براش مهم بود. شما توی جامعه این که درد هست سخنرانی میکنی، ایبار رو برطرف کنی دیگه، رهبران جامعه اسلامی سخنرانی میکنن عیوب رو بگیرن. امیرالمومنین حداقل 10% کلماتش بلکه بیشتر راجع به توحیده. شما از این متوجه میشید که ضعف و بدبختی مردم کوفه، فهم ضعیفشون یا عدم التزام عملیشون به توحید و ربوبیت حضرت حق، و یعنی امیرالمومنین معاذ الله نمی اومد وقت مردم رو بگیره یا راجبه چیزی صحبت کنه که اهمیتش کمتره. حضرت دست رو عیب گذاشته، هر جا خواسته عیب رو برطرف کنه اول راجبه ربوبیت صحبت کرد. این نشون میده که ربوبیت یکی از مشکلات ماست. که حالا یه وقت فرصت شده عرض میکنم یه مشکل همه بشریت. یکی دیگه از کلمات نکاتی که از امیرالمومنین خیلی عجیبه که انقدر تکرار شده در نهج البلاغه، مسئله مرگ. یکی از پرتکرارترین موضوعات نهج البلاغه که شاید اگه من 100 نفر سوال میگفتن، شاید نفر 100 هم اگر کسی خیلی با نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین سر و کار نداشته باشه، به این موضوعات سیاسی اجتماعی مبدأ و معاد دغدغه امیرالمومنینه، برای که جامعه اصلاح نمیشه الا به مبدأ و معاد. مرگ خودش یه فصل جدایی داره غیر از معاد. مرگ، من یه جمله شو حالا عرض کنم و وارد روزه بشم، امروز ورودیه قرار دادم. خب امیرالمومنین خطبه ای داره که ابن ابی الحدید میگه خدا شاهده من از 50 سال پیش تا حالا بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. یه ادیب بزرگ میگه خدا شاهد تو 50 سال اخیر بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر بار که این خطبه رو خوندم دلم لرزیده. هر بار احساس کردم که یک پیغمبری نشسته منو موعظه میکنه. خدا میگه آقا یه ادیب برجسته غیر شیعه دیوانه یه خطبه شده، این خطبه توش چیه؟ این خطبه راجع به مرگه. حالا انشاءالله این فرصت کردم، من عبا دادم از اینکه اخلاقی حرف بزنم، چون خیلی آلوده هستم، میترسن از اینکه بیانی کنم و بیانی داشته باشم و خودم از همه وزم خرابتر باشه در التزام بهش. اخلاقی معمولا حرف نمیزنم، ولی سعی میکنم یکی دو دفعه راجع به جملات حضرت در مورد مرگ صحبت بکنم، چون خیلی اثر داره. یکیش اینه که حضرت میفرماد آی مردم بترسید از مرگ. دیدید یادتون از جلسه پیش عرض کردن وقتی یکی از کارگزارانش خونه خرید، از اصلا اون قباله بده من بنویسم سند داشته باشه، و اون سند این بود که این فرد قراره بمیره، یعنی با مرگ خلاصه سراغ شورای قاضی داد. حضرت راه درمان سرطان دنیا خواهی بشر رو یاد مرگ میدونن، یکی از یار راهکاراش رو. از پیغمبر هم هست، همتون شنیدید که فرمود اذکروا هادم اللذات، منهدم کننده لذات و منقص شهوات رو یاد کنید. خب آقا چیه؟ فرمود مرگ. حضرت فرمود در این خطبه ای که ابن ابوالحدید میگه من 1000 بار خوندم و هر بار خوندم، میگه قسم میخورم به مقدسات همه ادیان، نه فقط به قرآن قسم میخورم، که من 1000 بار بیشتر این خطبه رو خوندم، هر بار خوندم احساس کردم پیغمبر خاتم مقابلم ایستاده داره منو موعظه میکنه. این خطبه الان هست تو نهج البلاغه. اما گنجینه‌ای که خداوند به برکت اهل بیت به ما داده رو هنوز بخشش به دست ما رسیده، الحمدلله. حضرت اونجا این فرمود آقا مرگ خیلی اتفاق عجیبیه. خب آدم هایی که از این دنیا فاصله گرفتند و هی پریدند و آموزش دیدند، اینا اصلا مرگ براشون کاری نداره، انقدر تمرین کردن که مرگ آسونه براشون. کما این که به امیرالمومنین داریم در خطبه متقین، خطبه حمام، فرمود که لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، اصلا اینها مثل این که روحشون از بدنشون فاصله گرفته، مثل بادکنک گازی که با نخ نگه داشتی یه لحظه از دست در بره دیگه پیداش نمی‌کنی، اینا روحشون از بدنشون مفارقت کرده، تعلق کوچیکی داره، لذا اینا همین اینجا هستن هم فل جنته که من قد رآها و هم فیها متنعمون، اینجا که هستن انگار تو بهشتن و متنعمن. و هم فل ناره که من قد رآها و هم فیها معذبون، انگار همین الان دارن جهنم رو هم میبینن و توش عذاب میشن. عذاب اونه که خوش به حالشون. آدم هایی که مثل من فاصل از دنیا نگرفتن، مثل میوه کالی که نمیشه چیدش، روح و بدنش به هم تنیدن، از هم جدا نمیشن، رضا قبض روحشون وحشتناکه. من حسن وقتی هم این اتفاق عجیب براش میفته، مثل کسی که میخوان تو جزیره آدم خورا رهاش کنن، چون از عالم ملکوت بیخبره غریبه است. شما یه نفر رو توی تاریکی عمیق ظلمانی از بالای یه دره پرتش کنید پایین که هیچ جرم نمیبینه، اون وحشتی که او داره چیه؟ ممکنه دو متر پایین تر یه جایی باشه، مثلا یه سطحی باشه که او بیفته چی هم نشه، ولی او رو رها کنی هم نرسید به دو متر از دنیا میره از ترس. درسته، چون نمیدونه کجا داره. من صبح تا شب تو دنیا هستم، مثلا خبر ندارم از قیامت و روحم پرواز نکرده، تمرین پرواز نکرده. نه هم تا حالا دیدید جوجه‌ای که هنوز تمرین پرواز نکرده؟ شما کوچولو، شما لب پرتگاه ببریدش، هم با همون کوچکیش خودشو به عقب میکشه، چون میترسه از پرواز. مرگ برای ما پروازه، ولی خدای نکرده ای مثل من باشید و تمرین نکرده باشید، خیلی وحشتناک. بعد حضرت اینو که توضیح میده تو این خطبه جمله میگه من خیلی میترسم ازش. میفرمود که آی مردم، کسانی که از مرگ میترسیدن، خودشون رو آماده کرده بودن که با مرگ مواجه بشن، وقتی از دنیا رفتند افضع مما خافو، دیدن از اونی که ازش میترسیدن و آماده بودن خیلی ترسناکتر دیدن. وای به حال اون کسایی که آماده نیستن. امیرالمومنین همه زندگیشو خرج موعظه کرد، بس هم باشه. امروز دوست داشتم که ورودیه قرار بدم. حضرت آسیب دیده بودن این روزهای پایانی که جانباز شده بودن لحظات آخر عمر شریفشون، که ایشالله میذارم این وقتی اگه روزیمون بود بخواستم روزه امیرالمومنین بخونم بازش میکنم، یه جمله گفتن خیلی این درسه. ما این امیرالمومنین بیچارمون کرد، امیرالمومنینی که وقتی به هر مقابل هر فارسی قرار میاد، 4-5 نفر در تاریخ مقابل او شلوار از پاشون در آوردن بلکه نجات پیدا کنه. کسی که عالم از او میترسید و وقت کارزار، اون روزهای پایانی دیگه توان حرکت نداشت، امامتش رو نشون داد، فرمود که کفا بالموت واعظا، بسه برای شما واعظ این که ببینید یکی میمیره. یعنی چی؟ یعنی که من که خیبر شکن بودم، حالا دیگه دست و پای خودم هم تکون نمیتونم بدم. یعنی همه عمرش رو خرج کرد برای اینکه مردم بیدار کنه، حتی جانبازی آخر عمرش رو. یه وقتی های روزی بود میخواستم روزه امیرالمومنین بخونم، اینو عرض میکنه. این یکی از ویژگی های مهم نهج البلاغه است، مسئله این مرگ. خدا انشالله ما رو با نهج البلاغه امیرالمومنین آشنا کنه. انشالله کلمات امیرالمومنین در دل ما شمعی روشن کنه که به این زودی ها خاموش نشه. لحظه ای از در خانه اهل بیت فاصله نگیری. خیلی فکر کردم به کجا متوسل بشم. یکی از ائمه بین المللی ما حضرت موسی بن جعفر رو میخوام برم. من میخوام متوسل به صدیقه طاهره بشم. من یکی از ابواب رسیدن به صدیقه طاهره وجود مبارک موسی بن جعفر، به خاطر ویژگی هایی که داشته از رب لذا از اینجا میخوام وارد بشم توسل کنم. یکی از ویژگی های موسی بن جعفر آقا اینه که دست عطا و کرمش فقط شامل شیعه ها نبود. ابن حجر هیثمی که کتاب در رد شیعه نوشته، اسم از سواهق، کتاب در رد ما نوشته به اسم امام کاظم که میرسه، میگه ید آب باب قضاء حوائج المؤمنین، ای باب قضاء حوائج اهل سنه، باب الحوائج ما سنیاس موسی بن جعفر. میدونید باب الحوائج روایت ندارن که اونها، اون از پیغمبر برای وجود مبارک موسی بن جعفر روایت ندارن. انقدر چشیدن این قضاء حاجت رو که میگه باب و قضاء حوائج المؤمنین، میگه ما هر وقت گرفتار بشیم میریم به موسی بن جعفر توسل میکنیم. وجود مبارکش. خب ائمه ما همه آسیب دیدن، اما وجود مبارک موسی بن جعفر یکی از دلایل این اسارت شدیدی که کشیده دفاع از فاطمیه بوده، از مادرش دفاع کرده که این طور به زندان افتاد، تو سیاهچال افتاده بود، نور آفتاب رو نمیدید، در اون گودی سیاهچال نمور مرطوب، آدم تو جای نمور و مرطوبی که آفتاب نباشه زندگی کنه، رو خاک نمدار چند روز اگر باشه دیگه از استخوان در تکون نمیتونه بخوره، اگه به چند سال بکشه خدا میدونه چه بلایی سرش میاد. یه روز فضل ابن ربیع میگه من هارون رو بردم، یه پنجرهی بود رو به اون سیاهچالی که موسی بن جعفر پسر فاطمه زهرا رو اونجا قرار داده بودن، در رو باز کردم که نگاه کنه، یه جمله گفته که خیلی عجیبه، میگه چراغ انداختیم پایین، هارون نگاه کرد گفت ما هذه الملحفه، این پارچه که رو زمین افتاده چیه؟ گفتم این پارچه نیست، هذا موسی بن جعفر. اینقدر بدن مبارکش نحیف شده بود، اون تشخیص نداد پارچه که رو زمینه رو بدن شریف موسی بن جعفر قرار گرفته. اونایی که اهل روزن میدونن اون شبیهش رو برای صدیقه طاهره داریم، مازال بعد ابیها بعد از پدر مبارکش نحلت جسمها و ذاب لحمها حتی صارت کلخیان به شبهی در رطوبت و بدون آفتاب که آدم باشه مدتی که بگذره اگر زنجیر به دست و پا هم نبسته باشن انسان پوکی استخوان میگیره، وای به حال این که زنجیر بسته باشن. اینی که هست این صلواتی که انشاءالله یه وقت فرصت کردید حرم حضرت معصومه رفتید از طرف ایشون برای پدرش بخونید که میگیم فی ظلم المطامیر، در اون تاریکی های سیاه چاله های مرطوب، وساق المرضود به حلق القیود، زنجیر به دست و پاش بسته بودن، هوا مرطوب بود، خاک نمدار بود، نور خورشید نمی اومد شبان روز، انفرادی بود سالها در اون سیاه سالها، رضا شبیه شد به جدش و جدش، وساق المرضود، کلمه ربه را و زاد و زاد به معنای کوبیدنه، وساق المرضود یعنی ساق پای مبارکش از این حلقه های آهنین کوبیده شده بود، وساق المرضود به حلق القیود. من دوستا تا دیگه از اوصافشو بگم بعد وارد روزه بشم. اینجور بود، ما تو گرفتاری دنیا که میشیم هی زبان به شکل باز میکنیم، اول در این صلوات اومده که حلیف سجدت طبیعه، میگن از اذان صبح وقتی نماز میخون به سجده میرفت تا زهر سر از سجده بلند نمیکرد، حلیف سجدت طبیعه و ذراعات المتصله الذي كان يحيي الليل من بالسحر الى السحر، شب زنده داری کار هر شبش بود. همه اینا جرم دفاع از فاطمه زهرا بود. ما اگر خیلی دم از صدیقه طاهره زدیم و سیری نخوردیم باید در خودمون تجدید نظر کنیم. پسرش وقتی از مادرش دفاع کرد اینطور باهاش برخورد کرده، یه جا اینجا بوده، یه جا یکی از اولیای خداست مرحوم قلبی اصفهانی راجب از زهرا که صحبت کرده دو سه تا جمله گفته، یکیش به درد صبح جمعه یا میخوره، میگه که آی مردم یا صاحب از زمان عوض میخوام، مادر امام زمان ما رو زدن، یه جوری هم رفتار کردن که ایشون دیگه توان حرکت نداشت. بعد اینجوری میگه لکن نه کس را ولقه لیسه یک جبر، یه استخوان سینه که شکست هر کاری کردن درمان نشد الا به ضرقام عزیز مختدر، تا انشالله پسرش اون اسدالله بیاد. بعد اینجوری میگه، میگه میدونید چرا هر کاری کردن اون بیماری جبران نشد، اون استخوان شکسته؟ میگه اذ رب و تلک الاضلع الزکیه، میگه برای اینکه اون اضلع زکیه یا صاحب زمان، برای اینکه اون دنده های مبارکش رو کوبیده بودن. اذ رب و تلک الاضلع الزکیه قضیت الله مثلها قضیه، اوان ندارم اینو ادامه بدم، من دارید خودتون به شعر رجوع کنیم، بی ادبیه. ولی چون اولی جمعه سال جدیده، من یه جمله میرم کربلا، یه شباهت هم اونجا هست. عمر سعد معلون ایستاده بود، اون چند از سوار از قتلگاه بیرون اومدن، وقتی اومدن جلو اشاره کردن گفتن تا سینه اسب ما رو باید طلا بگیری. گفت شما چی کار کردی؟ گفتن نحن ربطنا الصدر بعد الظهر.
Ay, wow.